بار دیگر درود دارم دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، با این امید که تا این لحظه از روز به شادی و خجستگی پشت سر گذرانده باشین، ساعت‌های بهتری فراروی داشته باشین. در این لحظه چون هر یک شنبه همراه می‌شویم با رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی. یک شنبه نخستین روز از ماه اردیبهشت یا مهرشید ایرانی، با هفته و هفته و هفته هایی که آقای آزادی برای ما فراهم آوردن در بخش 69 صفحه کلاج این هفته. درود دارم آقای آزادی، خوش اومد به رادیو فرهنگ.
سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، در خدمت رو هستم.
خواهش میکنم، میتونید بفرمایید چه فراهم آوردی برای این هفته برنامه 69؟
سیل و سود 2.5 میلیارد دلاری و ورود نیروهای هشت شعبی به ایران. فقط در ایران اتفاق میفته که یک فیلم در عرض 3 هفته 22 میلیارد تومان فروش میکنه و فیلمو میکشن پایین و میگن باید اصلاح بشه و بعد دوباره روی پرده بره. و شرکت آیفون توسط نمایندگان مجلس ایران تحریم شد، در صورتی که آیفون یکی از محصولات شرکت اپل. و داستان هفته، آهنگ هفته، آنتیک هفته، عبید زاکانی، مولا نصرالدین، مزاحمت هفته، ساقیت کیه هفته و یکی دو سه هفته هستش که استاد کاظمی هم به جمع اون اضافه شده و تحلیل میکنه از مسائل روز ایران. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. این استاد کاظمی تئوریسین سپاه را، حسن عباسی را، ادای او را در میآورد در اصل.
دقیقا هم این، هم رائفی پور، هم ازغدی و همین تئوریسین‌هایی که توهم برشون میداره ایشون خیلی زیبا و جالب به سخره میکششون
و توجه شمانه رو جلب میکنیم. بخش جذابیست و همراه با طنز سیاسی. آقای آزادی، من هم این هفته در برابر هنرمندان هفته یک هنرمند، البته هنرمند زیاد داشتیم، ولی من یک تن را انتخاب کردم چون چهره بسیار آشنا و محبوب و مشهوری است. همچنین یک آنتیک هفته دارم از آخوندی که در سیمای میلی جمهوری اسلامی رفته و مجری برنامه، به قول شما بعضی وقتا میگیم مثل بز اخوش اینطوری سر تکون میده، به اراجیف ایشون میگه استاد بفرماد استاد. من واقعا موندم اگه استاد اینه بس دیگه، وای به حال بقیه، چون این استاد حکم قتل صادر میکنه. حالا بعد خواهیم شنید که کدوم استاده که حکم قتل و اعدام را واجب بدونه. و ترانه هم انتخاب کردم برای این هفته، اگه شما سخنی داریم بگین که در غیر این ساعت پخش
کنیم. نه سراپا گوش هستیم، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
نخست آغاز میکنم از هنرمند هفته، خانم پوری بنایی، هنرمند مشهور قدیمی که بدون هیچ چشم داشتی به میان سیلزدگان میره و مورد استقبال خیلی باشکوهی قرار میگیره، به او خوش آمد میگن، برعکس مسئولین جمهوری اسلامی که رفتن اونجا و کتک خوردن، بهشون گفتن برید گمشید از اینجا، بریم بیرون، شما جایی ندارین. این مهم بود که مردم از هنرمندان خودشون چگونه استقبال میکنن. به قول وزیر کشور گفته بود اون فرماندار بهم گفته دکتر نرو اونجا، اگه بری میزننت. نشون میده که خب پس این حرف من و شما نیست، واقعا به خاطر تنفر و کینه‌ای که مردم از این مسئولین بی کفایت بی لیاقت دارن برن اونجا، یا هوشون میکنن یا میگن برو گم شو، یا به قول این دکیدور اونها رو کتک میزنن. این هنرمند هفته بود.
نه بسیار عالی. خانم پوری بنایی دو بار بهش ظلم شد، یکی این که میگن که هنرمند دو بار میمیره، یکی مرگ طبیعی که دیگه نمیتونه روی صحنه بره. و خانم پوری بنایی با اینکه 40 ساله هیچ اجازه هیچ گونه فعالیتی نداره، ولی در فیلم هایی که آمد بیرون من و همه دیدن، از بچه 10 ساله که خب 3 دهه بعد از ایشون به دنیا آمده، 4 دهه بعد از فعالیت ایشون به دنیا آمده، بازم ایشون رو میشناسه و چقدر زیبا ایشون رو میپذیره و چه زیبا با هم کنتاکت برقرار میکنه. واقعا دست مریضاد و واقعا سر تعظیم بادن فرود آورد به این هنرمندان بسیار گرامی و مردمی که جاشون تو قلب مردم هستش.
پوری بنایی زاده شهر عراق نیز می باشد، این را هم برای شنوانده.
خیلی خواهر دیگه هم داشت، پوری و اکی
بنایی که خواننده بود ولی خیلی کم فعالیت کردن. و درود دارم بر ایشون. آقای آزادی، آنتیک هفته هنگامی است که مجری برنامه از آخوند با ابا امامه شخصی نیست، یعنی یه آخونده، راجب خمس ازش پرسش میکنه و او میگه اگه کسی خمس نده مثل زنای محسنه که حکمش رجم کردنه، یعنی سنگساره، حکمش قتله. و این مجری هم بز اخوش هم تو که گفتم سرش رو تکون میده و میگه حالا باید به کی بدیم این خمس را؟ بقیهش هم میگذاریم شنونده هم بشنون، بعد در مورد صحبت خواهیم کرد.
و نداد این حکمش کفره، حتی در آیه قرآن هم تصریح شده که مانع زکات کافر است.
بله.
و در دولت اسلامی حکمش قتل است، همطور که زنای محسن حکمش رجمه، مانع زکات هم حکمش قتل. حالا
اما این حقی که واجب شده باید به چه کسی پرداخت بشه؟
خمس خب خیلی واضحه، باید به خدا داده بشه، خدا نماینده داره، باید به نماینده خدا داده بشه، پیغمبر است. خب پیغمبر امروز نیستن، وسیع دارن، حضرت مهدی است. خب حضرت مهدی امروز غائبن، وکیل دارن، نماینده دارن، و این پولها رو در اون مصارف خرج کنن. عرضم اینه که از گردن شما در بیاد، برو بده به نماینده خدا.
بله.
و اون نماینده خدا و حضرت مهدی، اون بهتر میفهمد که پول رو کجا خرج کنه.
خب خیلی ممنون جناب استاد.
خب شنیدیم و این هم استاد اعظم و میگه که بله اونجا پیغمبر بود، حالا که نیستش باید بدم به امام زمانم که غایبه، خب باید یعنی بدید به من دیگه. آخرش این بود ندیم حکمت اعدامه، قتله.
شما آقای اوهدی، من اولا که من شما هم بازم تاکید من دوستان این آنتیک هفته منم بشنم، خیلی جالب خواهد شد. ولی من حیرون موندم این زنای محسنه، این یه چیز دیگه هم احکام تو توضیح المسائل دستغیب نوشته بود که هر کسی که نزول بده مثل این میمونه که بره بالای خونه خدا 70 بار با مادر خود زنا کند. من حیرون مونده بودم چرا بالای خونه، چرا بالای کعبه، چرا در جای دیگه نه، و چرا با مادر خودش نمیشه مثلا تقریب جورید اینا تنزلش رو یه جور دیگه انجام بدن. حالا دیگه جایدن رسته به خمس، کسی که خمس نده مثل زنا میمونه. اصلا نمیدونم والا اینا برای گرفتن پول به کجا و چه چیزایی به قول معروف متوسل میشن.
بله، و بیشتر فاجعه اونجاست که سر تکون بدی و بگی که بله استاد، حالا یا ناصر مکارم شیرازیش باشه که سلطان شکره، یا خمینی باشه، یا حالا هر کدوم از اون که صاحب رسالن، بهشون بگی استاد این دیگه فاجعه قرن تاریخه.
البته بازم فاجعه بالاتر از اینه که شما بهترین ساعات تلویزیونی که بازم من تو همین برنامه در رابطه برنامه 90 که پخش نکردن چه ضرری به صدا و سیما داره میرسونه، شما بهترین زمان پخش برنامه را اختصاص بده به این اراجیف. این خیلی واقعا این فاجعه است آقای اوهدی.
خب به خاطر همین مردم در شعارهاشون همیشه میگن ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما، یا امروزه میگن سیمای میلی ما، یعنی اون چیزی که میلش باشه، به جای میلی میگن میلی. و اما برای اینکه با توجه به زمانمون میرویم به ترانه این هفته برای آغاز برنامه، پیش از اینکه شما صفحه کلاج 69 را آغاز کنی، از خانم احلام صدای گرمی داره، آهنگای شادی میخونه به نام این دل شده هوایی، یا شاید هم بهتر بود میگفتن هوایی شده این دل.
بله طرفا گوش نمی‌فهمیم به کجا میرسه کارو.
پس پخش میکنیم از خانم احلام و ادامه برنامه های امروز صفحه کلاج 69. دوم دوم تکی تکی یا عمری حبیبتی دوم یلا شیک یا باری دوم 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 تکی تکی دوم 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 تکی تکی دوم دوم. زندگی کناره خواب و خیاله، کاش اینو بدونی بی تو محاله، با تو قرار اول یه گوشه تو خیابون انگار عاشقت شدم یه لحظه زیر بارون. این دل شده هوایی بهونه میگیره گاهی، باید آروم بگیره جز تو نداره راهی. این چه حسیه که دارم دلتم رو بیقرار، دل شده هوایی، منو نمی
گره گاهی باید آرام بگیره،
جز تو نداره رایی،
نمیشه حسیه که دارم یه دلو بیقرارم،
باید تو رو ببینم
دیگه طاقت ندارم.
شنگیه بارون میباره، یا همو ببینیم امروز دوباره، با تو چه محشره حالم چه خوبه، قلبم این لحظه ها واسط میکوبه، این دل شده هوایی بهونه میگیره گاهی، باید آروم بگیره جز تو نداره راهی، این چه حسیه که دارم دلتنگ و بیقرار، تو رو ببینم دیگه طاقت ندارم،
این دل شده هوایی منو نمیگیره گاهی، باید آرام بگیره
جز تو نداره رایی،
این چه حسیه که دارم یه دلم بیقرارم،
باید تو رو ببینم
دیگه طاقت ندارم.
من برادر لکتم دم دم لکتم حالت لکتم بوم یلا یلا تک تک دم لکتم دم رکتت دم لکتم
این دل شده هوایی بهونه میگیره گاهی، باید آروم بگیره جز تو نداره راهی، این چه حسیه که دارم دلتنگ و بیقرارم، باید تو رو ببینم دیگه طاقت
من نمیدونم این ترامپ احمق چی بلده و چه کار داره میکنه و چی میفهمه اصلا چه کار میکنه. احمقها نمیدونن همه ایران سپاه پاسداران است. آقای ترامپ بیچاره، تو هنوز سپاه رو نشناختی. آقای ترامپ با دم شیر بازی نکن. او میتواند اگر رهبر اجازه دهد با قدرت موشکی خود تلابیب رو با خاک یکسان کند.
جناب موحدی کرمانی، محمدی کرمانی، موحدی کرمانی، جان مادرت ساقیت کیه؟ من یه مدت احتیاج به ساقی دارم، جنس خوب، دنبال جنس خوب میگردم. تو را خدا، تو را هر کسی میپرستی، توی که قیافت اصلا نگاه کردنش اقدام علیه امنیت ملیه، جان مادرت این ساقیت رو با ما معرفی کن، من لازم داریم خدایی، جنس دنبال جنس خوب میگردی. خب اگر رهبر یک اشاره کنه چرا الان اشاره نمی کنه؟ چرا واگذار کرده به 25 سال آینده؟ که حرف مرد یک 3 سال پیش اعلام کردن 25 سال آینده، هنوز هم میگه بعد از 25 سال اسرائیل نابود میشه. من خواستم بهت بگم که ساقی تو به ما معرفی کن، ما منتظر ساقی هستیم که شما به شما جنس میده، که این اراجیف رو میاد توی تریبونای نماز جمعه میگید و اینا پخش میشه و باعث میشه که ما دست بگیریم و بخندیم و مال ساقیت بگردیم. سلام، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 69 در خدمتون هستم و این هفته مثل هفته های پیش پرملات و پربار و همچنان سیل و عدم کفایت مسئولین و بیمدیریتی مسئولین رو میخوام بهتون گوشزد کنیم و در رابطه صحبت خواهیم کرد. با من باشید با صفحه کلاج شماره 69. بریم سراغ سیل و ورود نیروهای هشت و شعبی و فاطمیون افغان و عباسیون پاکستان و دستمالیون و جاهای دیگه، و جدیداً هم اعلام شد که حزب الله لبنان داره نیرو بر خودش میفرسته که بیان کمک کنن به مردم مصیبت زده
ایران و استان خوزستان، در حالی که فقط 14 میلیون ایرانی صاحب کار هستن، میرن و 85 میلیون اگه بخواست کنه 70 میلیون نیروی بیکار دارن، که حالا اگه بگیم 30 میلیونش هم کودک و پیرمرد و پیرزن باشن، حدود 40 میلیون 30 میلیون ما نیروی داریم که کار نمیکنه یا اگه کار میکنه کار خیلی 2 ساعت 3 ساعت در روز انجام میده. میتونن از اینا بخوان و بیان کمک کنن به هم چی بگم هم زبوناشون و هم وطناشون. بریم یه چیزی گوش کنیم، چرا نیروهای هشت شعبی وارد ایران دارن میشن. به اندازه کافی شما در جاهای دیگه شنیدید، در برنامه دیگه شنیدید، فقط گوش کنیم که همه ناراضی هن و بعدش برگردیم و بریم سراغ محمود خان شهریاری، مجری توانای دهه 60 و دهه 70 که در این روزا ممنون کاره و نشسته توی خونه و متاسفانه داره ویدیو میده بیرون و سوالاتی ایشون داره از مسئولان جمهوری اسلامی. بریم اول یک هموطنمون رو گوش کنیم و برگردیم در رابطه صحبت کنیم تا بریم سراغ آقای شهریاری.
جامعه رو سه فعلیه پتو اینا دادن، مگه ما عرضه نداریم؟
الان کیا اومدن؟
عراقی ها اومدن. من خودم عربم، زبون عربم، مثل اونا حرف میزنم، نه که بگم با هم تفاوت داریم. بری زشته واسمون، واسه خود ایرانی ها زشته، واسه همه. حالا لور بیاد هم زبونه، بختیاری بیاد هم زبونه، هر زبون میاد فقط تو ایران باشه خوبه. اگه از عراق زن بیاد واسه خودش سلفی بگیره، من کمک درسته فلانی کردم، واسه ما زشته، واسه اونا خود چیز دیگه است، ولی واسه ما نه. خودت اینا به جامعه بودید هم راضی نمیشه. مگه ما کم با قول خودم جمعیت دارم که کمک کنه یکی به یکی، ولی هر کی بده بخوش.
بله بسیار زشته که مملکتی که توی اتفاقات تو هر جای جهان اتفاق میفته، اصلا شکی درش نیست، ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. من دیدم که اینجا اتفاقاتی میفته، کمک میکنن به سونامی اندونزی، به حالا جاهای دیگه، به دریای کارائیب، اون اتفاقاتی که افتاده تا حالا همه هم دیدید و میشینن، تمام کسانی که دست در کارن کمک میکنن، هیچ عیب و ایرادی هم نیست. ولی اینکه وقتی وارد یک کشور بشی با تویوتا لند کروز و بعد پرچم کشور رو تاب بدی، پرچم اون حزب تو تاب بدی و یه حالت تقریبا قدر قدرت نمایی نشون بدی، این زیاد جالب نیست و حساسیت بسیاری مردم ایران به این گروه ها و حزب ها دارن و خیلی خبرهای بدتری ما شنیدیم که به قول معروف همه نیروهای هشت شعبی که نیروهای مردمی عراق هست که توسط قاسم سلیمانی ساخته شد، چه مقدار انسان ها در فلوجه کشتن دادن، چه مقدار کشتن، چه مقدار اذیت کردن، در صورت داستان خوبی از این نمیشنویم. حالا بریم سراغ محمود شهریاری، ببینیم محمود شهریاری در رابطه با ورود این نیروها چی میگه.
سلام دوستان عزیز و ارجمند، به دنبال انتقاداتی که از ورود نیروهای هشت شعبی به خوزستان برای کمک آمده بودند، گله های مطرح شد که چرا انتقاد میکنید. چهار تا سوال مطرحه. یک، چرا در قالب یک نیروی نظامی آمدن و به نام ملت عراق نیامدن؟ چرا مانور دادن با پرچم کشور متخاصمی که 8 سال با ما جنگ داشته و مردم خاطرات بدی از اونها دارن؟ سه، چرا با وانت همه اینها میشد 4 تا کامیون، چرا با وانت اومدن؟ و چهار، اینکه این وانت ها به خاطر اینکه ارزش پول عراق نسبت به پول ما الان بالاتره، پر از جنس ایرانی میشه و به عراق برمیگرده و بازار ما رو دچار گرانی و کمبود میکنن. اینها انتقادهایی است که به ورود نیروهای هشت شعبی به ایران.
قبل از اینکه از مسئله سیل بگذریم، وزیر کشور فرمودند سیل آزمایش الهی است که دشمنان ما بیشتر شناخته شده. من نمیدونم واقعا دشمن چه ربطی به سیل داره. یوسف طباطبایی هم امام جمعه اصفهان هم گفته اگر با گرفتن و فشردن قسمتی از اعضای بدن شخصی که در سیلاب سیلاب است متوجه شوید که آن پیکر از جنس مخالف است، حتی اگر جسد باشد باید صیغه محرمیت خوانده شود، در غیر این صورت باید از لمس او خودداری کنید. من را یاد شادروان فریدون فرخزاد انداخت که رساله یکی از این احمق ها را باز کرد در کنسرتش و گفت اگر زلزله آمد و عمه شما بالا خوابیده بود، تو بالا خوابیده بودی، عمت پایین، اون اتفاقات افتاد و زلزله آمد و تکان های شدید روی عمت افتادید، واقع قضایا را شما بهتر میتونید بشنوید، میتونید تشخیص بدید، میتونید بهتر دوزارتون بیفته. من نمیدونم با چه چیزی تماشا می‌کردم. خب کسانی هم هستن که میگن این سیل خیلی نعمت و برکت داشته، از این اراذلی که در خارج کشور برای جمهوری اسلامی دارن قلم میزنن، دهنشون رو باز میکنن و حرف مفت میزنن تا یه جوری بگن جمهوری اسلامی مقصر نیست، سپاه مقصر نیست، تا وزیر نیرو و وزیر کشور و خود رئیس جمهور اینا. حالا وزیر نیرو آمده در برنامه تلویزیون گفته سیل اخیر 2.5 میلیارد دلار میارزد، اگر میخواستیم این حجم از آب را خریداری کنیم هزینه بالغ بر 2.5 میلیارد دلار رقم میخواد، و حال بدونید بدون هیچ هزینه 5 میلیارد متر مکعب در سدهای مخزنی اندوخته داریم. بالادگی اخیر وضع آب کشور را کاملا دگرگون کرد و حجم ذخیره آبی را بی سابقه ترین میزان در دهه اخیر رساند. مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران هم گفته بر اثر بالادگی اخیر بیشتر تالاب‌های مهم کشور پس از سال‌ها سیراب شدند. ارتفاع آب درجه ارومیه 34 سانتی متر افزایش یافته. بالادگی اخیر باعث تامین آب شرب اصفهان و یزد و شیراز و استان اورنگزگان در تابستان شده. حالا داشته باشید رئیس جمهور در ارتباط رودخانه ارومیه درچه ارومیه چی گفته که چه کار مهمی انجام داده که 34 سانتی متر درچه ارومیه آبش رفته بالا و احیا شده. رو که رو نیست، سنگ پای قضیه واقعا تو این قضیه روش زمین خورده دیگه. بشنویم آقای روحانی چی گفته و برگردیم.
از افتخارات بسیار بزرگ دولت 11 و 12 احیای دریاچه ارومیه است. احیای دریاچه ارومیه به معنی نجات زندگی 15 میلیون جمعیت کشوره. یکی از کارهای بزرگ دولت 11 و 12 است. اگر دریاچه ارومیه خوش شده بود تمام این منطقه شمال غرب ما تحت تأثیر گرد و غبار نمکی قرار می گرفت و همه محصولات از بین می رفت.
و اینکه در رابطه با آمریکا که ایران تحریم کرده و رابطهش با سیل، اینم گوش بدیم و من فکر کنم دیگه سنگ پای قضیه می شه لیف هموم.
تشت آمریکا از بام افتاد در این حادثه سیل. بدترین آزمایش تاریخی برای هیئت حاکمه آمریکا بود. اگه عقل داشتن میبایست میگفتن به خاطر سیلی که تو ایران آمده ما تحریم رو برای یک سال معلق میکنیم. اون هم معلوم میگو مردم میگفتن عجب، پس اینا علیه ما نبودن، علیه ملت ایران نبودن، تا دیدن ملت ایران 24 استانش گرفتار شده آمدن تحریم رو یک سال لغو کردن، تعلیق کردن. خب اگه یه همچون کاری آمریکا میکرد اون وقت معلوم میشد اون چیزی که ما راجع به آمریکا میگیم یه خورده اشکال داره، که میگیم آمریکا خبیثه، بدذاته، ضد ملت ایرانه، کار ما رو سخت میکرد در تبلیغات.
بله خودشون اصلا مشکل ندارن، این تحریمای آمریکا باعث شده که مردمی که تو سیل گرفتار سیلن هیچ اتفاقی براشون نیفتاده، هیچ کمکی بهشون داده نشده. نیروهای هشت و شبی با همون چیزی که محمود شهریاری آمدن گفتن، با همون توییت لنکروز و با عربده کشی اینا وارد کشور شدن و مثلا اینا میخوان کمک کنن. من حالا هیچی نمیگم که چه اتفاقاتی نیفتاده در مملکت در مناطق سیل زده. بهنوش بختیاری این حرفو میزنه. بعضی موقع من بهنوش بختیاری به عنوان هنرمند حکومتی هفته معرفی کردم، چه خوبه که اینجا هنرمند و به هنرمند تبدیل میکنم و هنرمند ما خانم بهنوش بختیاری در مناطق سیلزده رفته و ببینید چی میگه. دستشون درد نکنه.
دختر هستیم، این وضع چادرهای مردمه، همه تو چادر زندگی میکنن و متاسفانه هیچ چیز برای زندگی نیست، همه زندگی رو آب برد. خواهش میکنم مواظب مردم باشین، کمک های نقدی غیر نقدی، بیشتر کمک های نقدی، چون واقعا نه خونه وجود داره نه اسباب نه اساسی. شما هم بگین اگر مطالبه دارین از مردم، اگه چیزی میخواین بگین، اگه چیزی میخواین بگین. من میخوام یه دقیقه چادر مردم، اگر فکر میکنین چیزی لازمه بگین. خیلی بحث
بله، یه چیز فرمالیته است، فقط خودتون یه مدت برید بعد همین چی برمیگرده سر جای اولش که اتفاقی نمیفته. واقعا مملکت دست یک مشت ارازل، میگم مخاطب میگم گوساله، میگم توهین به گوساله میشه، دست یک مش ارازل داره هدایت میشه و داره اداره میشه. ببینید جوک نیست به خدا، هفته پیش در مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی خطاب به رئیس سازمان هواشناسی گفته یا پرسیده آیا شما بارش های اخیر را به جای اطلاع دادید؟ پاسخ نه، چون فکر میکردیم بارش ها بهاری است و مثل همیشه میاد و میره. یعنی هیچ میدونستن که بارش سنگینی داره میاد و به جای اطلاع ندادن، گفتن ای بابا ولش کن، یه آیت الکرسی میخونی میره پیکارش. این مملکت ماست که با آیت الکرسی و وقتی ستاد بحران میاد قرارداد میبنده با حوزه علمی قم، این اتفاقات هم میفته و دارید میبینید. و من قبل از اینکه دیگه بحث سیل رو ببندم، یک آقای دکتر کردوانی یا کردوانی رو دعوت کرده بودم به تلویزیون، میگفت در 20 سال آینده اگر سد کرج لایروبی نشه، سد تمام اون 200 متری که ارتفاع داره 200 مترش میشه گل، 55 متر الان گل زیر آبه. یعنی ما فکر نکنید که مثلا اگه سد لبریز هم بشه که 220 متره، 170 مترش فقط آبه، باقیش گله. و شما هم دقت کردید دیدید وقتی سیل میاد سیل میره، خونه ها تا 1.5 متر تو حیاتاشون تو خیابونا همه گل و بوتون آرمه شده. این متاسفانه مملکت ماست که دست یک مشت اوباش داره اداره میشه. بریم آنتیک اول هفته را گوش کنیم و برگردیم تا دیگه بعدش برسیم به بحث شیرین فیلم رحمان 1400 که اون دیگه خیلی خنده بازاره.
ما هم یک معجزه میخوایم. میفرماد وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کرد به حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، عرض کرد عمو جان اینها از من معجزه میخواهند، معجزه به ایشان نشون. حمزه سید الشهدا نیزه ای به دست داشت، نیزه را زد زیر کعبه، کعبه را از جا بلند کرد، روی سر این یهودیان گرفت. کعبه مثل کعبه امروز نبود، اون زمان کعبه 35 متر در 35 متر بود، الان ظاهرن 14 متر در 14 متر است اگر اشتباه نکنم، اون موقع 35 متر در 35 متر بود. بله، بلند کرد با نیزه زد زیر کعبه، کعبه را با این آجر سفالی امروزی هم که نبود که، بلند کرد بالا سر اینها نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کعبه را روی سر شما میگذارم.
این بخش تجسمیه، تجسم کنید حضرت محمد توی میدون شهر، عموش عمو حمزش هم بغل دستشه، حالا آنتونی کوینو تو ذهنتون باشه دیگه، تو اون تیپه. بعد یه سری یهودی اومدن میگن که ما معجزه میخوایم، معجزه نشونه ما بده. حالا یهودیان مسلمونه که نه مسلمون نشدن، کافرن هر چی اینا. بعد حضرت محمد یه چوب لای چی داشت دندوناشو تمیز میکنه، میگه عمو اون حمزه چون که جانم، میگه یه چیزی نشونه اینا بده، اینا معجزه میخواد. اموش نگاه کنه و اون شمشیر در میاد بیرون. حالا کعبه ساخته نمیدونم، اصلا من تاریخ اسلام رو سر در نمیارم، حالا هنوز شهید نشده حمزه، در میاره بیرون و میندازه زیر کعبه با همون شمشیره، میکشه بالا. این خب این که معجزه حضرت عموی پیامبر، معجزه خود پیامبر که نیستش که. من اینجوری میاد رو سرشون خراب میکنه، میگه آها نه خراب نمیکنه، میگه میگید یا ولش کنم. اون آهنه عجب، اون شمشیره عجب فولادی بوده که 35 متر در 35 متر. اون موقع هم کعبه انقدر کوچیک نبوده، 35 متر در 35 متر بوده دیگه. و همین که حضرت محمد داشته چوب تمیز میکرد دندوناشا و عموش ندایی میدونی که نه رو سرشون خراب کنه، نه الان ایمان میارن. یعنی واقعا یکی تو مجلس بلند نمیشه بگه آخه بی پدر و مادر، آخه چی آدم بهت بگه؟ کجا تو از کجا اینا میدونی که اینقدر به راحتی میشینی عمو جان معجزه نشون بده؟ عجب والله. بریم آهنگ زیبای هفته رو گوش کنیم و برگردیم.
بیا 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 ای جان من، جان نان من، تو جان جانی، من سر خوشم، من دل خوشم چون تو بمانی. من بی تو اینجا خسته جانم، بیقرارم، من مانده ام با خاطر در روزگارم. بیا بیا نازنی، ببین ببین با منی، چو شد فدا جان من، فدای جان تو. بیا بیا دل برا، تو در برم جان بخوا، چو شد فدا جان من، فدای جان تو. تو من خسته جانانم، ببین ببین بی تو من جان پریشانم، بی تو من بیقرارم. بیا ببین از غمم ناله سردارم، ببین مرا بی کسم دل مرم جانم، بی تو من بیقرارم. بیا بیا نازنی، ببین ببین با منی، چو شد فدا جان من، فدای جان. بیا بیا دل برام، تو در برم جان بخوام، چو شد فدا جان من، فدای جان تو. من شدم بی تو بی شدی درد و درمان، بی تو من در تبم، سوز جان در تنم، با تو من جان بگیرم. ای جان من، جان نان من، تو جان جانی، من سرخوشم، من دلخوشم چون تو بمانی. من بی تو اینجا خسته جانم، بیقرارم، من مانده ام با خاطرت در روزگارم. بیا بیا نازنی، ببین ببین با من، چو شد فدا جان من، فدای جان تو. بیا بیا دل برم، تو در برم جان بخوان، چو شد فدا جان من، فدای جان تو.
آهنگ زیبای نازنین با صدای مازیار فلاحی جدیدترین آهنگش که این هفته آمده بود بیرون، پذیرا باشید از من تقدیم به تو عزیز نازنین. بریم سراغ مزاحمت هفته بدون هیچ گونه تحلیلی و برگردیم تا تحلیلش حسابی تو حلقشون انجام بدیم.
به دوزی حساس نیست؟ آره انقلاب کردیم واسه موی زنه فقط؟ و این همه بدبختی و فساد، گوشت کیلویی 150,000 تومان چی؟ به این چیزا حساس نیست؟ به این چیزا حساس نیست؟ نمیخوام سرم کنم، نمیخوام سرم کنم. به تو چه؟ به تو چه؟ نمیخوام سرم کنم. به تو رفتی نداره، به تو رفتی نداره. شهید دادی به چی؟ شهید دادی به چی حساسه؟ نمیخوام سرم کنم. هرچی کشیدیم از اون آخونداست. نمیخوام فرام کنم به تو چه؟ ببین هر کی حق داره هر جوری دلش میخواد زندگی کنه. هر کی میخواد هر جوری دلش میخواد زندگی. فقط همین اسم شما مرد شهید دادی به شما. تو چی شهید دادی؟ به شما ربطی نداره. به شما ربطی نداره آقا.
خودی
برداشتم که برداشتم. دلم نمیخواد فرام کنم. به تو چه ربطی داره؟
من
چون چرا ربطی داره؟
من برادر شهیدم.
هر کی به من چه؟ برو ببین ببین هر کی هر جوری دلش میخواد بعد بیاد بیرون زندگی کنه. اگه شما دیکتاتوری اگه بیاد مقنعی زنه تو برداره راحتی؟ چرا زنه تو هر جوری دلش میخواد میتونه بیاد بیرون؟ من با یه سلیقه دیگه نمیتونم بیام بیرون؟ من سلیقم حجاب نیست، دلم میخواد بدون حجاب بیام بیرون. باید نداره. به دوستی باید نداره. به فساد به کثافت کاری عادت خونه شهیداتون نداره. به چی کار نداری؟ واسه چی کار نداری؟ حالا برو بابا من نمیذارم.
اولا که درود میفرستم به این عزیز شجاع که بودی یه دوانیم تو دهن این طرف زد. پیر مرد پیر خرفت باید بگم که فقط چیزی که یاد گرفته ما شهید دادیم، ما شهید ندادیم که حجاب از سرمون بیاد بیرون. بکشید بیرون و بس، خجالت بکشید. سر جوون مردم رو بریدن، حجاجی رفت که شهیدم سرش حجاب نفذید. چرت و پرتایی که خودتون فقط بردید شعار بدید. کل مملکت و فساد برداشته، اختلاس برداشته، کثافتکاری آیتون رو به هیچ عنوان شهیداتون ناراحت نمیشه. همون یاد گرفتی فقط شهید دادیم و شهید دادیم. و خیلی جالب تون یک دقیقه و نیمی که این بابا اینقدر اصرار میکرد یکی نمیاد بگه آقا خرد بچم، یکی نمیاد بگه آقا تو درست میگی و خانم حجابت رعایت کن. دستتون درد نکنه، ممنونم، ادامه بدید و همچنان پابرجا هستید. و همیشه هم میگم که شما بانوان یک نقش بسزایی برای به زیر کشیدن این حکومت احمق دارید. مطمئنن این اتفاق خواهد افتاد توسط شماها. بریم سراغ یک لوسبازی یک سری بساجی اراذل که رفتن مثلا کمک کنم به سیلزده ها، در حالی که در چند بخش قبلی گفتم که سیلزده ها به هیچ عنوان کمکی بهشون داده نشده. اینا پتو گرفتن سرشون و یه سری مسخره بازی در آوردن و مسیح علی نجات خطاب قرار دادن که ما حجابمون رو رعایت کردیم. شما صدا رو فقط میشه من تجسم براتون میکنم که شما این به قول معروف ایمیج رو بسازید، توی تصویر رو بسازید تو ذهنتون که یک مش بسیجی ریش و پشمی آمدن پتوی گرفتن سرشون و این لوسبازی رو دارن در میارن. بریم اینا گوش کنیم و باقی برنامه. بله، این مملکت ماست. یک مش بسیجی احمق بیشور رفتن به جای این که تو این شرایطی که واقعا تمام ویدیوها ناراحت و خیلی ناراحت کننده است وارد فضای مجازی شده و هر روزم شما دارید میبینید، این اراذل رفتن اونجا این لوسبازی رو دارن در میارن. نمیدونم که چی مثلا چه عشقی هم میکنن چه کیفی هم میکنن. بله، بریم سراغ برنامه 90 و به علت بسته شدنش که خب همتون میدونید که براتون تعریفم کردم که برو بالا بیا پایین. این آخرش فروغی و مدیر شبکه 3 و 90 دست گذاشته روی چیزهایی که نباید مردم میفهمیدن. تبلیغات دور زمین، تبلیغات، بلیط فروشی ها، دل دوزی ها، راندخاری ها. و حالا ما طبق برنامه‌ای که چندین هفته است داریم، استاد کاظمی آمده تحلیل کرده برنامه 90 عادل فردوسی پور رو با فوتبال برتری که جایگزین شده به نام محمد حسین میساقی. فکر کنم مجری این برنامه هستش، خیلی سرزبون دارم هستش و از یکی از دست پرورده‌های خود عادل فردوسی پوره و همینجوری که گفتم این استاد کاظمی داره ادای حسن عباسی و رائفی پور رو در میاره، خیلی چیز جالبیه و مورد توجه شما قرار گرفته. گوش کنیم و برگردیم.
الان جنجال را انداختن در مورد حذف عادل فردوسی پور از برنامه 90 و رفتن آقای میساقی از برنامه فوتبال 120. میخوان سر من و تو رو گرم کنن. حالا چطوریشو بهت میگم. الان گوشت برزیلی یخی کیلو چنده؟ خدا پدرت بود 90. گوشت گرم کیلوی چنده؟ از قصاب بپرس. کیلو 120. حالا اینجا رو نگاه کن، برنامه 90، برنامه فوتبال 120، گوشت یخی 90، گوشت گرم 120، 90 120. میخوان وقتی این اعداد رو میشنوی به جان که یاد بیورزگی دولت بیفتی یاد عادل فردوسی پور بیفتی. حالا برو هشتگ بزن عادل تنها نیست. نه به حذف عادل است. اما
قبل از اینکه برسیم به هنربند حکومتی هفته، قاضی پور آمده نامه نوشته، نماینده مجلسه، خیلی جالبه، نامه نوشته به وزیر ورزش و گفته که چرا فدراسیون فوتبال به باشگاه تراکتور سازی نگفته بوده که همسر محسن فروزان سابقه فعالیت در سایت های شرط بندی داره. و همونجور که میدونید محسن فروزان هفته پیش سه گل خیلی بد خورد و متهم شد به اینکه همسرشون سایت شرط بندی داره، شرطی بسته که تراکتور ببازه به سپید رود و پول کلانی صاحب بشه، که خب هنوزم ثابت نشده. حالا این مسئله در مملکت ما همیشه ادامه داره. و آیفون هم تحریم شد، در حالی که همین نماینده مجلس که فرق گوشت کوبیده رو با توپ فوتبال نمیشناسه آمده نامه ای جمع‌آوری کردن و همین آقا هم امضا داد، آقای نادر قاضی پور، که شرکت آیفون تحریم کنیم و در لیست تحریم‌ها قرار بدیم. و خیلی جالبه که توییت زدن با آیفونی که آمریکایی هم هستش و اینا انقدر شعور ندارن که آیفون یکی از محصولات شرکت اپله و باید شرکت اپل اینا محکوم کنن و تحریم کنن، نه اینکه بخوان به قول معروف چی اسمش شرکت آیفون. آیفون یکی از محصولاته. و ابراز تاسف احمدی‌نژاد از قتل رپر آمریکایی، باور میکنید در این روزا که خفه خون گرفته و صدایی ازش نیست و کسی که انتشار دهنده برادران قاچاقچی بود و اسم سپاهی و برادران سپاهی رو گفت برادران قاچاقچی، الان برای تروریستی شناخته شدنه سپاه پاسداران صداش در نمیاد، ولی آمده در توییتی به انگلیسی نوشته محمود احمدی‌نژاد در حساب توییتر خود نسبت به قتل نیپسی هاسل رپر آمریکایی ابراز تأسف و تعلم کرد و نوشته چگونه میتوان زندگی شخصی را به این راحتی گرفت. رئیس جمهور پیشین ایران گفته که از مرگ این رپر 33 ساله و 10 نفر دیگر که در هفته گذشته در لس آنجلس کشته شدند ناراحت شدم. احمدی‌نژاد سپس در ادامه توییت خود بخشی از یکی ترانه‌های توپاک شکور رپر فقید آمریکایی را نقل کرده و نوشته عزیزم گریه نکن، سرت را بالا بگیر، حتی وقتی که جاده سخت است هرگز تسلیم نشو. نیپسی هاسل روز 12 فروردین مقابل یکی از فروشگاه لباس خود با شلیک گلوله به قتل رسیده و توییت احمدی‌نژاد موجی از خشم و مسخره بازی و واکنش‌ها در فضای مجازی به همراه داشته. سوزان مالونی یک مقام اسبق وزارت خارجه آمریکا و کارشناس مسائل ایران در مؤسسه بروکینگ خاورمیانه با اشتراک گذاشتن این توییت نوشته هر کسی که این توییتر احمدی‌نژاد را میگرداند یک نابغه کمدی است. یه خبر خیلی جالبی به وجود آمد، پدیدار شد، پخش شد، حالا هرچی که اسمش بخوام بدانیم، که رونمایی از سردیس یا چند تا خیابونی تهران که به نامهای محمد شجریان، علی حاتمی، علی نصیریان، داوود رشیدی، علی معلم، محمد علی کشاورز، عزت الله انتظامی، فروغ فرخزاد، خیلی جالب بود. و ولی خب اعتراض یک سری هم به دنبال داشته، که اعتراض یک شاعر به نامگذاری خیابان‌های تهران به اسم هنرمندان سید احمد میرزاده، شاعر کودکان، نوجوانان و داور چند جشنواره شعر کشور، در اعتراض به نامگذاری خیابان‌های تهران به اسم هنرمندان مخالف نظام اسلامی نوشت: چه اتفاقی افتاده است؟ آیا سیل بی امان آغاز سال خانه هنر انقلاب را نیز ویران کرده است؟ بعد از 40 سال که پیروزی انقلاب می‌گذرد، این نامگذاری و این انتخاب‌ها اعتراف به چیست؟ چه کسی اینو پخش کرده؟ خبرگزاری فارس. خبرگزاری فارس مال کیه؟ مال اطلاعات سپاه. در صورت خیلی جالب بود و گفتم که این اداره کنندگان مردم یا حکومت واقعا احمق هایی هستن که ما دوچارش شدیم. و اینکه نماینده مشهد هم گفته مبادا رحمان 1400 دوباره اکران شود. نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در با اشاره توقیف رحمان 1400 گفته ادهی در تلاش امکان اکران دوباره آن را فراهم آورند. میخواهم بگویم بعد از اصلاحات اجازه دهید دوباره اکران شود، که این قابل قبول نیست و غیر از جلوگیری از اکران باید عوامل آن هم جریمه شود. یعنی دیگه به کمتر از اعدام این بابا راضی نمیشه.
دیدگاه دین مبین اسلام: خانم ها میتونن با مردان نامحرم سخن بگن، مشروط به این که صحبت کردن اونها همراه با لذت جنسی نباشه. به قصد التزاز جنسی با مردان نامحرم سخن نگن یا خطر وقوع در معصیت و مفسده برای خودشون و برای مخاطبشون در بین نباشه. صدای خودشون رو ترقیق و تلطیف نکنن، یعنی با ناز و غمزه یه جوری صحبت نکنن که مرد نامحرم رو به سوی خود جلب بکنن یا به دنبال جلب نظر و محبت او باشن. و باید دقت بکنن خوف افتنان در بین نباشه.
بله، چی باید بگم دیگه؟ قرار شد این آنتیک دوم هفته رو تفسیر نکنم، ولی نمیشه دیگه. خانم ما که الان برنامه رو گوش کنید، با غیر و غمیش با ماها صحبت نکنید، چون احتمال داره که ما یه مقداری تحریک بشیم. و بالاخره گوش بدید دیگه، این مسائل قوانین و مسائل ایمنی رو رعایت کنید. و من اینا همیشه ارجاع میدم به عبید زاکانی، چون میگن ضد ملا و ملابازی بوده، که میگن که شخصی از مولانا عزالدین پرسید: چطور است که در زمان خلفا مردم دعوی خدایی و پیغمبری بسیار میکردن و اکنون نمیکنن؟ گفت: مردم این روزگار را چنان ظلم و گرسنگی پیش آمده که نه از خدایشان به یاد میآید نه از پیغمبرشان. که دقیقاً همین روزگار ماست که دیگه اصلا طرف دنبال این نیست که بگه من امام زمانم یا من زن امام زمانم، چیزی که تو این روزها که نه چندین سال پیش میشنیدیم تو این روزنامه ها و روزینامه ها و صدا و سیما ملی پخش میشد. بریم سراغ ملا نصرالدین هفته، که میگن ملا روزی خرش را گم کرده بود. ملا راه میرفت و شکر میکرد. دوستش پرسید: حالا خرت را گم کرده ای، دیگر چرا خدا را شکر میکنی؟ ملا گفت: به خاطر اینکه خودم بر روی آن ننشسته بودن، وگرنه خودم هم الان گم شده بودن و آبشان تو یک جوب نمیرود. بله، اصطلاح آبشان یک جوب نمیرود براتون تعریف کنم، که در روزگارهای قدیم لوله کشی وجود نداشته و باید از آب انبارا و آب رودخانه و مایحتاج خودشون استفاده میکردن و غالبا در جویهای سرباز استفاده میکردن موقع شستشوی لباساشون و شستشوی نظافت و اینا استفاده میکردن. طبیعی است که در یک محله که ده ها خانه دارد و همه بخواهند از آب یک جوی در دل شب استفاده کنند بین خانواده ها سازگاری نبوده و هر کسی میخواست زودتر از اون آب استفاده کنه. همین عجله و شتاب زدگی و عدم رعایت تقدم و تأخر موجب مشاجره و منازعه خواهد شد. شبهای آب نوبتی در محله‌های تهران واقعا تماشایی بوده. زن و مرد و پیر و جوان از خانه‌ها بیرون می‌آمدند و چنان قشقرقی به راه می‌انداختند که هیچ کس نمی‌توانست تا صبح بخوابد. عبدالله مصطفی، شادروان عبدالله مصطفی می‌نویسد: من کمتر دیدم که دو نفر که از یک جوی آب می‌برند از همدیگر راضی باشند. اکثرا بین دو شریک شکراب شود یا شکراب می‌شده. در صورت آبش توی یک جوب نمیره، ریشه ضرب‌المثلیه، ریشه اصطلاحیه که بیشتر به آب و لوله کشی و آب و این چیزها ربط داشته. بریم سراغ داستان هفته. داستان هفته. پسر بچه فیلمی درباره امپراتور چین می دید. فیلم که تموم شد روی مادرش کرد و گفت: مامان، منم وقتی بزرگ شدم مثل این امپراتور هفت زن می گیرم. یکی آشپزی کنه برام، یکی لباس ها بشوره، یکی خونه رو تمیز کنه، یکی برام آواز بخونه، یکی منو ببره حموم، یکی شبا برام قصه بگه، یکی هم مشتمالم بده. مادر پرسید: خب یکی دیگه نمیخوای که بغلت بخوابه؟ پسرت گفت: نه، من تو رو دوست دارم، تو بغلم بخواب. چشمان مادر پر از اشک شد، پسرش رو بغل کرد و بوسید و از پسرش پرسید: خب اون وقتا زنات کجا بخوابن؟ پسر گفت: برم پیش بابا بخوابم. این بار چشمان پدر پر از اشک شد و گفت: پسر، راضیم ازت بابایی. و پسرش را در آغوش گرفت. به پایان برنامه 69 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنونم که منو حمایت میکنید، این برنامه رو گوش میدید و به دوستاتون معرفی میکنید. این برنامه از دو رادیوی وزین و خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو جفشیش اشکان عزیز به طور مدام در هفته پخش خواهد شد و سپاسگزارم که رادیوها را حمایت میکنید. و همین، تا برنامه آینده که برنامه 72 باشه، شما را به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که این هفته هم هفته خیلی خوبی بوده باشه یا باشه برای شما عزیزانی که بر هفته را شروع کردید یا هفته را میخواید شروع کنید. و هفته 72 که میایم شروع کنیم برای این برنامه، خبرهای خوب و شادی از کشور عزیزمون براتون بازگو کنم و بخونم. خدا یار و نگهدارتون.
آقای زاده، سپاس دارم از حضور در برنامه امروز. امیدوارم هفته آینده در 72 بخش از صفحه کلاژ برنامه را ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم جناب اوهدی. ولی من هنوز حیرون این آنتیک خودم که حضرت محمد یه اشاره کرده به عموش، گفته که با شمشیر زده زیر کعبه آورده بالا. حیرون اون شمشیرم که چگونه کعبه رو روی شمشیر نگه داشته.
از این آنتیکا زیاد داریم، چون یکی دیگه شون من نخواستم وقت بگیرم، میگه که باز این سر منبریه که در مسجد پیامبر نشسته بوده، بعد حضرت علی وارد میشه، بعد میگه اونه که کنارش بودن کوچولو میشن، کوچیک میشن، کوچیک میشن، میشن اندازه یه گنجش. بعد آخه اینا کجا بود اینا رو گفت؟ بعد میگه بعد حضرت محمد میپرسه چرا شانگه کوچولو شدین؟ میگم ما از طایفه جنها هستیم. بالای هزار سال هم هزاران سال می نمیگه هزار هزاران یعنی میتونه ده هزار سال هم عمر میکنیم، ولی ایشون رو که دیدیم از ترس مون شده قد گنجش، چون بعد یه داستان تعریف میکنه که مثلا در کجا بود و حضرت علی اومد با شمشیر. خب وقتی که اینطوری باشه خب طبیعی خب کعبه هم اینطوری میگیرن رو مو که شمشیر میچرخونن دیگه. از آنتیکو
کلاغ جره نبوده یا کلاغ دمسی و قارا قارا کل نخوندن اون موقع که حضرت علی وارد مسجد شده. واقعا بریم آقای عزیزی، زیاد وقت در آده موضوع نکنیم، منتظر آهنگ دوبار شما هستم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
سپاس. برنامه امروز رو پایان میبخشیم با ترانه‌ای از فکر میکنم دوست شما هم باشه آقای آزادی، از محسن ابراهیمزاده. نام ترانه هم هست خواهش و امیدوارم به شما خوش بگذره. تا هفته دیگه به مهر و شادی میسپارم، همتون شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ را بدرود میگویم.
خدا یار و نگهدارتون باشه. سپاسگزارم.
محسن ابراهیمزاده، تنظیم مصطفی مؤمنی. تنها نزار چون طاقتم مثل خودت، بدادتم تا پیشانی من راحتم، با من بمون تا دیگرون چیزی نگم، از عشقمون حرفا بمونه بینمون. این دل بی تو میمیره اگه یه روزی دست تو نگیره، اینو بدون به فکرت همیشه، به فکرت همیشه. قلبم بی تو میمیره اگه یه روزی دست تو نگیره، اینو بدون به فکرت همیشه، به فکرت همیشه.
یادش به خیر روزایی که داشتیم، کاش که